أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلسفه مقدماتی ویراست جدید، درس فلسفه دو برای خواهران غیر حضوری جامعه الزهرا سلام الله علیها، جلسه 11 که بخش 11 از کتاب رو آغاز میکنیم که شامل 3 درس 41، 42 و 43 انشاءالله در همین جلسه 11 این 3 درس رو خلاصه خواهیم کرد و مطرح میکنیم. تا الان تمام مطالبی که مطرح شد تا سر این بخش 11 مربوط به امور عامه فلسفه بود. از وجود به ماهو و وجود داشتیم بحث میکردیم. اما از اینجا که درس بخش 11 شروع میشه و انشاءالله بخش 12 و بخش 13، این 3 بخش در مورد الهیات بالمعنی الاخصه، یعنی در مورد خدا میخواییم صحبت کنیم. بخش 11 در مورد ذات خدا، بخش 12 صفات خدا و بخش 13 افعال الهی مورد بحث قرار میگیره. در این جلسه 11 انشاءالله بخش 11 رو که ذات خدا هست بررسی میکنیم. اما قبل از اون در درس 41 یه مقدمه ای مطرح میکنه، میخواد طرح مسئله بکنه که اصلا خدا، طرح درست مسئله خدا، یعنی خدا یعنی چطور خدا رو بشناسیم و راه های شناخت خدا، یعنی اصلا خدا چیه، تعریفی از خدا میخواد ارائه بده، بعد میخواد راه های خداشناسی رو مطرح کنه. لذا این که میگن خدا کیست، یعنی خدا اولا همه عالم است، نه جزئی از اجزای عالم، اصل و ریشه جهانه، مبدع و منشأ جهان است، مجرد از زمان و مکان است، علت العلل است. خدا موجود در عرض سایر علت ها نیست، بلکه در طول اونهاست. علت این که بسیاری از اندیشمندان در وجود خدا شک میکنن به این خاطر نیست که اونها ادله و براهین وجود خدا اونها رو قانع نمیکنه، بلکه به این دلیل هست که اونها تصور صحیحی از خداوند ندارن. برخی از اندیشمندان خدا رو موجود زمانمند و مکانمند تصور میکنن، بعضی خدا رو موجود مجرد میدونن در عرض سایر موجودات، بعضی ها نقش خدا رو فقط به عنوان یک صانع و یک سازنده همینقدر نقش برای خدا قائلن، ولی در موجودات و مصنوعات و مخلوقات رو در بقای وجودشون بی نیاز از خدا میدونن. لذا اندیشمندان اسلامی چطور؟ اندیشمندان اسلامی، یه فلاسفه حکمای قبل از ملا صدرا، تا الان هرچی که بحث میکردیم همش میگفتیم در مورد زمان و مکان بحث کردیم، در مورد علت العلل بودن عالم و رابطه طولی عالم، نظام تشکیک، همه چی بحث کردیم. طبق این بحث ها یه جورایی باید الان برای شما خدا شکل گرفته باشه در ذهن شما و تعریفی از خدا برای از نظر فلاسفه براتون مشخص شده باشه که خدا موجود مجرد از زمان و مکان است، خدا در طول سایر موجودات، همه موجودات وابسته به خدا هستند، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه موجودات عین ربط و نیاز به خدا هستند، وجود مستقلی از خدا ندارن و همه موجودات هم در حدوثشون و هم در بقای وجودشون به خدا نیازمندن. این نظر همه فلاسفه است قبل از ملا صدر و خود ملا صدر. ملا صدر در اواخر عمرش به نظریه وحدت وجود میرسه. البته وحدت وجودی که ملا صدر مطرح میکنه با وحدت وجودی که و همه خدایی و اون مباحث انحرافی که بعضی از عرفا مطرح میکنه کاملا متفاوته. دیدگاه ملا صدر در اواخر عمرش به این صورته، بر اثر کشف و شهودات خودش به این رسید که در خارج یک وجود بسیط داریم که حقیقتا موجوده و این کسراتی که در عالم واقع ما میبینیم، اینها هرچند که واقعا وجود دارند، ولی اینها سایه ها و نمودها و ظهورهای اون وجود واقعی و بسیط هستند. برای فهم مطلب مثال میزنیم به یک غار. انسان هایی رو تصور بکنید که توی غار به دنیا اومدن، در غار بزرگ شدن، تمام عمرشون در اون غار محبوس بودن، یعنی در به غار بسته بود و هیچ راهی اینها به بیرون از غار نداشتن. در اون غار به دنیا آمدن، بزرگ شدن، تمام عمرشون تو این غار حبس بودن. تنها ارتباطشون با واقع و خارج از اون غار این بود که یک سوراخ و منفذی در دهانه غار بود که نوری از اون منفذ بر دیواره غار می افتاد و یه فیلمی رو در واقع سایه هایی از اشیایی که در بیرون از غار بودن توسط اون نور روی دیواره غار منعکس می شد. این افرادی که توی غار بودن هیچ وقت جنگل واقعی، دریای واقعی، آسمان واقعی، خورشید واقعی، ستاره واقعی، حیوانات جنگل واقعی رو ندیده بودن. فقط چه دیدن؟ فقط اون سایه های اونها رو که از اون دیوار بر دیوار غار می افتاد رو می دیدن و فکر میکنن که این سایه ها واقعیتن، واقعیت دارن و در مورد این واقعیت پیش خودشون تصورات و خیالاتی میکردن، فکر میکنن واقعیه. بعد از مدتی در غار باز میشه و اینها آزاد میشن، میان بیرون، کوه و جنگل و آسمان و دریای واقعی و حقیقی رو میبینن. در این صورت میپندارن، میبینن که وای، اون چیزی رو که اونها واقعی میپنداشتن با این چیزی که الان دارن واقعیت رو درک میکنن خیلی فرق و تفاوت داره. اون سایه هایی که روی دیوار غار می افتاد و مثلا فیل رو نشون می داد یا آسمان و جنگل و دریا و کوه رو نشون می داد، اونها پوچ و باطل نبودن، اونها هم بالاخره یک درجه از حقیقت رو داشتن، درست بودن، چشم خطا نکرده، ولی خود واقعیت نبودن. الان که به خود واقعیت دسترسی پیدا، اونها نمود و ظهوری از واقعیت بودن، خود واقعیت نبودن. الان که به خود واقعیت اینها رسیدن، لازم متوجه شدن که تصوراتی که اونها فکر میکردن، این تصوراتشون نادرست بوده. در قرآن کریم هم میفرماید که مخلوقات آیه خدا هستن، نشانه خدا هستن. آیات یعنی نشانه، آیه نشانه پیدا. یه چیز اونقدر ظهور و بروز داره که از شدت وضوحش دیده نمیشه، مثل نور که ظاهرون لذاته مظهرون لغیره است. خب وقتی لامپ روشن میشه ما پی به وجود برق میبریم، برق ظاهر نیست، اما نشانه برق که روشن شدن لامپ هست رو ما فقط داریم میبینیم. لذا گاهی از دیدن یک ساختمان پی به وجود سازندهش یعنی بنا میبریم. در اینجا دو تا وجوده، یک وجود بنا، یک وجود ساختمان، که ما با نوعی از تفکر و استدلال از وجود مصنوع به وجود صانع پی بردیم. اما گاهی از دن یک عکس پی به صاحب عکس میبریم. عکس صاحب عکس رو نمایان میکند، نمود و ظهور و نشانه از صاحب عکسه، مثل سایه و صاحب سایه. عکس و صاحب عکس یک چیزن، یکیش اصیل اصل واقعیه که صاحب عکسه، یکی دیگه نمود و نمایشی از اون اصله یا عکسه. وقتی به عکس نگاه میکنیم اونقدر غرق در این عکس میشیم، فکر میکنیم داریم خود اون صاحب عکس رو میبینیم، دیگه از خود غافل، صاحب عکس غافل میشیم. در مورد رابطه جهان و جهان با خدا هم این گونه نظر دارن مردم، عامه مردم، حتی بعضی از اهل فکر و فلاسفه معمولی رابطه خدا با مخلوقاتش رابطه صانع و مصنوع میگیرن که میخوان با استدلال و برهان با دیدن جهان پی وجود خدا ببرن. اما از نظر عرفا، از نظر مولا صدرا، رابطه خدا با جهان رابطه عکس و صاحب عکسه. مخلوقات و ظهورات و نشانه هایی از خداوند هستن. بنابراین ظهور و نمایش و آینه بودن این ذات و وجود اینها هست. لذا بعد از این مطلب ما فهمیدیم که خدا و رابطه خدا و جهان رو فهمیدیم. حالا یک پرسشی مطرح میکنن در کتاب، در درس 41 صفحه 362 و پاسخش رو مطرح میکنن. اینه که آیا بین اعتقاد به وجود خدا و پیشرفت علوم تجربی بین اینها رابطه برقرار هست یا نه؟ که از شبهات مسائل جدید کلامی همینه، رابطه بین علم و دین رو بررسی میکنن. دو تا نظر در مورد رابطه بین علم و دین هست. یکی نظر الهیات مسیحی و پاسخ اروپای قرون جدیده. اینها میگن رابطه بین اعتقاد به وجود خدا و علوم پیشرفت علوم تجربی، این رابطه، اینها یه رابطه ارضیه. یعنی خدا در عرض و ردیف علل طبیعی قرار گرفته، به همین خاطر اعتقاد به خدا با محاسبات و پیشرفت‌های علمی با همدیگه سازگاری نداره و طبیعتاً موفقیت‌های علوم مساوی است با اینکه ما بیایم الهیات و خدا رو کنار بگذاریم. به همین خاطر بود که مثلا در قرن 19 و 20 که زمان مدرنیزم بود و انقلاب صنعتی و کشاورزی اتفاق افتاد، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اونها خدا رو کنار گذاشتن، جدایی بین علم و دین اتفاق افتاد. علوم اونقدر پیشرفت کرد که مردم از معنویت فاصله گرفتن، بی توجه به دین شدن در نیمه اول قرن 20. به طوری که یه فردی به نام فردریک نیچه، فیلسوف غرب، اعلام کرد که خدا مرده. یا در دوره قرن 21 که دوران پسا مدرنیزم هست هم اونقدر این در واقع وضع گذاشتن خدا به کنار عواقب بدی داشت، شاید از نظر علوم پیش رفته ولی از نظر این که فطرت درونی انسان ها سرکوب شد. لذا اونها اون نواقصی که فهمیدن که نواقصی که تو علوم طبیعی هست نمیتونه پاسخگوی ندای فطرتشون باشه، از نظر روحی روانی مشکلاتی در مردم به وجود اومد، هرچند که از نظر تجربی و علوم پیشرفت کردن تو دوران پسا مدرنیز اینا متوجه شدن که علوم طبیعی، علوم تجربی پاسخگوی ندای فطرت انسان ها نیست. لذا اومدن خواستن یه جوری اینو حلش کنن، اومدن نهله های نوظهور عرفان و معنویت رو شکل دادن. یه فردی به نام آگوست کونت در کتاب خدا و در طبیعت بیان میکنه که علم پدر کائنات رو از شغل خودش منفصل و او رو به محل انزوا سوق داد، در حالتی که از خدمات موقتی به اظهار قدردانی کرد. این نظر الهیات مسیحی که ناسازگاری بین علم و دین رو قائلن. اما فلاسفه اسلامی میگه نه، رابطه طولی و احاطه کنندگی است. اثر اعتقاد به وجود خدا فقط اینه که اصالت و استقلال و قائم به ذات بودن رو از جهان میگیره. وقتی ما اعتقاد به خدا داشته باشیم، معلوم میشه قدرتی در این جهان هست که قیوم جهانه. جهان با تمام طول و عرض و عمقش و با تمام ابعاد زمانی و مکانیش و در واقع ناشی از اون ذات و از اون قدرت نامتناهی است. اینکه اینها میان ذات واجب تعالی رو در ردیف و در عرض یکی از علل و عوامل جهان قرار میدن و اون رو به صورت یک عامل در میارن و مساوی قرارش میدن با و اون رو در این صورت اون رو خداوند رو در ضمن مجموعه جهان و مخلوقاتش در واقع فرض میکنن، در این صورت دیگه این خدا خدا نیست بلکه یک مخلوقی از مخلوقاته. تو آیات و روایات هم اشاره شد خدا ثالث ثلاثه نیست، یعنی سومی از سه نفر نیست. الهیات مسیحی میگن پدر، پسر، روح القدس. خدا رو به عنوان حضرت مسیح رو به عنوان خدای متجسد میدونن. میگه اینجوری نیست، وجود خدا از سنخ وجود سایر موجودات نیست، وجود حقیقی از آن خداست. سایر موجودات ظهورات و نشانه های ذات وجود خدا هستن، همونطور که ملا صدرا گفت، مثل عکس و صاحب عکس، مثل سایه و صاحب سایه. اینها نمایشن، ظهورن و در قرآن کریم هم میگه مخلوقات آیه های خدا هستن. خب با توجه به این بحث، راه های خداشناسی، راه های بشر به سوی اینکه خدا رو بشناسه چه راههایی هست؟ راه ها متفاوتن. سه راه رو در کتاب مطرح میکنه. یکی از راه دل یا راه فطرت، یکی راه حس و علم یا راه طبیعت، یکی هم راه عقل یا همون راه استدلال و فلسفه. راه فطرت یا دل، در مورد این فطرت دو تا نظر هست، یکی فطرت دل، یکی فطرت عقل. فطرت عقل علم حصولی بدیهیه، اما فطرت دل علم حضوری بیواسط است. شما علم حصولی و علم حضوری رو میدونید. علم حصولی در واقع علمی است که برای انسان حاصل میشه، اگه نیاز به استدلال نداشته باشه میگن بدیهیه. خب بعضی قائلن که خداشناسی از راه فطرت عقله، یعنی در ابتدای خلقت بشر به صورت بالقوه است، به مرور که بشر جهان خلقت رو مشاهده میکنه، مربوبیت و مخلوقیت موجودات رو درمیابه، خود به خود و بدون نیاز به استدلال اعتقاد به وجود مدبری قاهر در اون بالفعل میشه، یعنی علم حصولی بدیهی میشه براش فطرت عقل. ولی نظر شهید مطهری، نظر آیت الله مصباح و علمای بزرگ ما این استش که نه، فطرت از راه فطرت دل هست نه فطرت عقل. یعنی بشر وقتی متولد میشه، ذات و جوهره وجودی اون میل به سمت نیروی برتری به نام خدا داره، به علم حضوری و بیواسطه خداشناس هست. یعنی به عبارت دیگر هر موجودی که مرتبه از تجرد رو دارا باشه، مرتبه از علم حضوری به علت هستی بخش رو هم داره. هرچند ممکنه که نسبت به اون مثلا آگاه باشه یا نیمه آگاه باشه و در اثر ضعف قابل تفسیرهای نادرستی باشه، ولی میل به برتری، نیروی برتر ذاتی همه بشره، همه افراد بشر تکوینی همه در درونشون دارن، ولی درجاتش متفاوته. درجه نازله این در همه هست، همه به صورت خیلی ضعیف در پایین ترین درجهش خداشناسی فطری رو دارن، ولی درجه عالیش که به صورت تشکیکی دیگه، درجه عالیش در مؤمنین هست، در اولیای الهیه. اثر عوامل طبیعی مثل مثلا محیط، تربیت، تبلیغات فاسد میتونه این فطرت رو کمرنگ بکنه، ولی بازم موقتیه، چیزی نمیتونه فطرت رو سرکوب کنه. این از اولین راه. راه دوم راه حس و علم یا راه طبیعته. راه حس و علم یا راه طبیعت این که یک، ما بیایم تو این عالم طبیعت نگاه کنیم که میبینیم نظم و نظامی بر این جهان طبیعت حاکم است، لذا برهان نظم رو اینجا اقامه میکنن بر وجود خدا، یه ناظم دانا و توانایی بر جهان ثابت میشه. یا میام نگاه میکنیم میبینیم همه این موجودات به صورت تکوینی به سمت یک تکاملی در حال حرکتن، هدایت میشن، یه راهنمایی تکوینی درشون هست، یه هدایت تکوینی همه دارن، میگه اینو بهش میگن برهان هدایت. یا اینکه نه، میان نگاه میکنن میبینن این پدیده و این جهان، این عالم نبود، بعدن به وجود اومد، حادث است، لذا برهان حدوث رو اقامه میکنن برای وجود خدا، میگن هر حادثی، جهان حادث است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، پس جهان نیاز به محدث دارد و اون محدث یعنی خدا. ولی خب اشکالاتی بر راه این براهین، هر کدوم از این براهین وارده، لذا راه دیگه‌ای به نام راه عقل و فلسفه است. سومین راه خداشناسی راه عقل و فلسفه است که وجود خدا رو از طریق عقل ثابت میکنه. از طریق عقل ثابت میکنه، یا برهان وجودی اقامه میکنه، یا برهان امتناع تسلسل، یا برهان صدیقین که انشالله در درس 42 بهش میپردازیم. ولی قبل از اینکه وارد درس 42 بشیم، یه مقایسه با این راه های خداشناسی داشته باشیم، ببینیم کدوم یکی از این راه ها بهتره و کدوم مورد تایید هست در قرآن. راه فطرت دل رو که بررسی کنیم، ببینیم این راه شخصی و فردیه. درسته که کاملترین راه خداشناسی اینه که هر کس از طریق دل خودش به خدا رجوع کنه، یعنی سیر سلوک عرفانی کنه، اما مشکلی که راه فطرت دل داره اینه که قابل تعلیم و تعلم برای عموم مردم نیست. پس مشکل راه فطرت دل اینه که شخصی و فردی، قابل تعلیم و تعلم نیست، هرچند که کامل ترین راه. راه علم حسی و تجربی، این از طریق برهان نظم، برهان هدایت، برهان حدوث، اینها ساده و روشنن، قابل فهم برای عموم هستن، قابل تعلیم و تعلم هم هستن برخلاف راه فطرت. اما اشکالاتی برشون وارد هست، یعنی اینا این براهین مثل برهان نظم یا برهان حدوث، اینها فقط یک در واقع نیروی ماوراء طبیعی رو برای این عالم حادث، برای این عالم اثبات میکنن، اما ویژگی ها و اوصافش رو بیان نمیکنن، لذا نمیتونن پاسخگوی مسائل بشر در مورد الهیات باشن. مثلا برهان نظم میگه جهان دارای نظم است، هر دارای نظمی دارای ناظم قادر و عالم است، جهان دارای ناظم قادر و عالم است. خب این ناظمی که قادر و عالم است آیا یکتام هست؟ واحدم هست؟ یکتا و واحدم هست؟ آیا قدرت او مطلقه؟ آیا علم او مطلقه است؟ و سایر صفات و ویژگی ها. لذا اینا رو این برهان جوابگو نیست، خاطر همین اشکال بر این برهان وارده. پس براه علم، علم حسی و تجربی هم این مشکل برش وارده، کنار میره. راه عقل و فلسفه چطور؟ راه عقل و فلسفه با اینکه دشوارترین راه هست، برای همه قابل فهم نیست، اما قابل تعلیم و تعلمه. همه پاسخگوی در واقع همه مسائل مورد نیاز بشر در مورد خدا و ماوراء طبیعت رو پاسخ میده. خب با توجه به این، آیا فلسفه مورد تایید قرآن هست حالا یا نه؟ این راه فلسفه و عقل مورد تایید قرآن هست؟ خیلی فلسفه رو انکار میکنن، میگن نه قبولش نداریم، اما دقت بکنیم ببینیم فلسفه، راه فلسفه، راه عقله و مورد تایید قرآنه. چون قرآن کریم درباره خدا و ماوراء طبیعت مسائلی مطرح میکنه که از راه مطالعه در مخلوقات و آثار قابل درک نیست. لذا پس سوال ما اینه، آیا راه فلسفه و عقل مورد تایید قرآن هست یا نه؟ جواب میدیم بله، چون مسائلی تو قرآن مطرح شده که با رجوع به طبیعت این مسائل قابل حل نیست، قابل درک نیست. خب این مسائلی که تو قرآن و در روایات درباره خدا و ماوراء طبیعه اومده و ما نمیتونیم با رجوع به طبیعت اینا رو حل کنیم و درکش بکنیم، آیا باید همینطور رهاش کنیم؟ پس اگر قرار باشه این مسائل به صورت لاینحل باقی بمونن و ما این رو به صورت تعبدی و تقلیدی اینها رو بپذیریم کورکورانه و هیچ هم از اینها نفهمیم، پس چرا خدا اونها رو بیان کرده؟ چرا اون مسائل رو گفته؟ این خلاف حکمت الهیه که توی کتاب قرآن که کتاب هدایت بشری است یه سری مسائل رو مطرح کنه که بشر اونها رو نفهمه و بگه شما تعبدان و کورکورانه اینو بپذیرید، این خلاف حکمت الهیه. پس این احتمال باطله، لذا باید یه دانشی باشه که کارش تحقیق و تحل اینجور مسائل باشه که از راه عقل بخواد اینا رو حل بکنه. این دانش عقلی همون فلسفه است. قرآن به طور قطع این قبیل مسائل رو به منزله معارفی که قابل فهم و قابل تعلیم و تعلم هستن القا کرده. هدفش پی بردن مخاطبین به عمق این مسائل هست. از همین رو در آیات متعددی به تعبر و تعقل در قرآن امر فرموده. پس فلسفه مورد تایید قرآن هست، وگرنه اگر راه فلسفه راه عقل مورد تایید قرآن نباشه، بسیاری از مسائل قرآن که با طبیعت قابل حل نیست لاینحل باقی میمونن و این خلاف حکمت الهیه. خب با بیان پاسخ اینجا که دادیم، درس 41 تمام میشه و ما به درس 42 میپردازیم. درس 42 عنوانش هست براهین اثبات وجود خدا. حالا که راه های خداشناسی بهترین راهش راه فلسفه است، لذا فلاسفه چه براهین رو برای اثبات وجود خدا اقامه کردن؟ براهین، برهان، شما تو منطق خوندید قیاسی است که مقدماتش یقینی هن و ضرورتا نتیجه یقینی برای ما دارن. حالا یا برهان اینی یا برهان لمیه. برهان اینی یعنی از معلول به علت پی بردن، برهان لمی یعنی از علت به معلول رسیدن. ما در فلسفه برای اثبات وجود خدا از برهان لمی استفاده نمیشه. برهان براهین بیشتر اینی هستن یا شبه اینی، شبه در واقع اینی، شبه دلیل هستن. با این حال ما کار به این بحثای اینچنینی نداریم. ما تو همین یه اشاره بکنیم که این براهینی که برای استدلال وجود خدا میارن چند هستن. براهین ناظر به ذات خدا، اینکه خدا وجود داره، اثبات میخواییم بکنیم وجود خدا رو. دو دسته میتونیم براهین رو داشته باشیم که فلاسفه اقامه کردن. یکی براهین مبتنی بر تعریف و مفهوم است که بهش میگن براهین وجودی. یکی براهین مبتنی بر واقعیت هست که دو دسته میشه باز این خودش، براهین مخلوق محور انی، براهین صدیقین یا براهین موجود محور، یعنی از وجود خدا خدا رو ثابت میکنه. اولین دسته از براهین در واقع براهین وجودیه. برهان وجودی یعنی چی؟ برهان وجودی یعنی با صرف مفهوم و تعریف خدا وجود خدا رو میخواد ثابت کنه. از مفهوم خدا پی به وجود و مصداق خدا میخواد ببره. از ذهن که جاش مفهوم جاش تو ذهنه، میخواد از اون مفهوم کاملی که تصور میکنه وجود اون مفهوم کامل در خارج ثابت کنه. میشه برهان وجودی. اولین کسی که اولین بار این برهان رو اقامه کرد یه شخصی به نام سنت آنسلم بود، متکلم مسیحی در واقع ایتالیایی تبار بود، متکلم بود، مسیحی بود و هدفش هم دغدغش اثبات وجود خدا بود برای مردم. لذا برهان وجودی رو مطرح کرد. این برهان وجودی که سنت آنسلم مطرح میکنه، آنسلم قدیس مطرح میکنه، بسیار مشهور میشه در غرب و فلاسفه مثل دکارت، لایبنیز، اسپینوزا اینها با تقریرهای مختلف این برهان رو میپذیرن و تایید میکنن. اما کانت اشکالی بهش، انتقاداتی بهش وارد میکنه و میگه این نارسا است برای اثبات وجود خدا. فلاسفه اسلامی هم بهش انتقاد نقدهایی رو وارد میکنن. تقریر این برهان به این صورت هست که تقریر برهان وجودی آنسلم اینطوریه که مقدمه اول، مفهوم خدا یعنی کاملترین موجود قابل فرض که کاملتر از اون نتوان تصور کرد. مقدمه دوم، اگر کاملترین موجود قابل فرض هست در ذهن، پس ضرورتاً در خارج هم باید وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر کاملترین مفهوم رو من در ذهن فرض گرفتم همون چیزی نباشه که در خارج هست، پس تو خارج بایستی کاملترین مفهوم چیزی، کاملترین مصداق غیر از کاملترین مفهومی باشه که من گفتم، پس لذا این مفهومی که من تصور کردم کاملترین مفهوم نخواهد بود و این تناقضه. بنابراین باید این مفهوم خدا که کاملترین موجود قابل فرض بود در ذهن من وجود داره، در خارجم با اینه باید این وجود داشته باشه، کاملترین موجود در واقع واقعی در خارج باشه. خب بعد میگن لکن کاملترین موجود قابل فرض در ذهن موجوده، پس ضرورتاً خدا در خارج موجوده. این نتیجه رو میگیرن. ما نقدش میکنیم. نقدش اینه که بابا چطور شما میخوای از خل در واقع از وجود مفهوم وجود مصداق وجود نتیجه بگیری؟ از ذهن به این چجور پل ارتباطیتون چیه؟ در واقع خلط بین مفهوم و مصداق کرده تو این برهان. بحث های مربوط به خودشه که برای توضیحات بیشتر میخواییم به کتاب های دیگه رجوع کنید. برهان بعدی، برهان در واقع عنوان کتاب هست، براهین اثبات وجود خدا. بعد از اینکه در صفحه 372 اون پایین در واقع میخواد بگه براهین امتناع تسلسل علل، از این طریق میخواد بره بگه براهینی که از طریق امتناع تسلسل علل وجود خدا را ثابت میکنن فراوونن. فلاسفه قبلا ما توی بحث ابطال تسلسل این بحث رو کاملا توضیح دادیم که تسلسل محال است. یعنی چی؟ یعنی امکان ندارد که ما یک سلسله ای از موجودات داشته باشیم که سه تا شرط داشته باشن، یعنی رابطه علی معلی بینشون باشه و از ناحیه علتها در واقع از ناحیه علتها تسلسل علل از ناحیه علتها تا بی‌نهایت بره، سه تا شرط و تسلسل صعودی در واقع باشه، بعد وجودشون بالفعل باشه، بعد اجتماع در وجود داشته باشن، وجود بالقوه نشه. این سه تا شرط رو مطرح کرده بودیم، گفتیم با این سه تا شرط چنین سلسله‌ای نمیتونه از ناحیه علت تا بی‌نهایت بره. رابطه علی و معلولی بین اعضا باشد، همه اعضا به صورت بالفعل موجود باشن و اجتماع در وجود داشته باشن، این سلسله حتما به علت العلل ختم میشه. و اونجا براتون ثابت کردیم، در مورد خدا صحبت کردیم و برهان ضرورت علی و معلولی از که خواجه نصیر مطرح کرده بود رو اونجا گفتیم. دوباره در کتاب اومده برهان خواجه نصیر رو گفته، لذا برای اینکه تکرار مکررات میشه ما بیان نمی کنیم، اما شما خودتون همون بیانی که اونجا گفتیم همون بیان اینجا اومده میتونید دوباره همون بیان رو کافی هست برای فهم مطلب. بعد اینجا یه برهان دیگه هم برای تسلسل محال بودن تسلسل علل، برهان فارابی رو مطرح کرده. برهان فارابی عنوان این برهان است برهان اسد و اخسر. اسد با سین، اخسر هم با صاد، یعنی محکمترین و کوتاهترین برهان برای اثبات وجود خدا برهان فارابی خودش میگه. برهان من برهان اسد و اخسره. فارابی چی میگه؟ فارابی میگه نگاه کنید، اگه یه سلسله‌ای نامتناهی از علت‌ها و معلول‌ها داشته باشیم، خب همه اینها ممکنه به ذات باشن، خب وجود هر کدوم مشروط به وجود دیگری است، چون ممکنن، ممکن الوجودن، و اون دیگری هم وجودش مشروط به اون دیگری است. لذا زبان حال تمام اعضا اینه که تا اون دیگری وجود پیدا نکنه من موجود نمیشم. همه اعضا وجودهای مشروط هستن به وجود ما قبلشون. در این صورت هیچ کدوم از اینها وجود پیدا نمی کنن مگر اینکه یک وجود به یک وجود نامشروطی ختم بشن، که این وجود نامشروط وجود خداه. بعد مثال میزنه، میگه سربازان رو نگاه کنید. این سربازها هر کدوم یه تفنگ دستشونه. این سرباز اول میگه من تیراندازی نمی کنم تا اون سرباز ما قبلم تیراندازی کنه. اونم میگه من تیراندازی نمی کنم. تیراندازی کردن هر یک از این سربازها مشروط به این هستش که اون سرباز ما قبل تیراندازی کرده باشه. خب اگر هر کدوم از اینها تیراندازیشون مشروط به اون عضو ما قبل باشه، لذا هیچ کدوم از اینها تیراندازی صورت نمیگیره مگر اینکه در نهایت به یه عضوی این سلسله سربازها ختم بشه که اون عضو دیگه تیراندازیش مشروط به عضو ما قبل نباشه، بلکه خودش تیرانداز اولش فرماندهی باید باشد. این فرمانده وجود تیراندازی براش مشروط به کسی نیست. لذا وقتی این تیراندازی بکنه همه تیراندازی میکنن. اگه او تیراندازی نکنه هیچ کس تیراندازی نمیکنه. اگه وجود نداشته فرماندهی نباشد این سرباز هیچ وقت تیراندازی نخواهند کرد. لذا اینم میگه، میگه عالم هستی که عالم ممکنات است، همه وجودشون وجود مشروطه، چون وجود عدمشون با هم مساویه. هر کدومشون وجودشون منوط به اینکه علتشون باشه. اون یکی هم معلول بالاتر از خودش، پس باید علت او هم باشه. همینطور میره بالا تا اینکه در نهایت به علت العللی ختم بشیم که اون علت العلل دیگه وجودش واجب به ذات باید باشه، وجود ممکن نباشه، لذا مشروط به چیز دیگه نیست. این برهان اسد و اخسر فارابیه. بعد از برهان اسد و اخسر فارابی، برهان در واقع براهین صدیقین رو میخواد مطرح کنه. براهینی که گفتیم برای استدلال وجود خدا قائم میشه، یکی براهین مبتنی بر تعریف و مفهومه، یکی براهین مبتنی بر واقع. ما براهین مبتنی بر تعریف و مفهوم همون برهان وجودی آنسلم بود، توضیح دادیم. براهین مبتنی بر واقع گفتیم یه دسته براهین مخلوق محورن، یه دسته براهین صدیقینن. براهین مخلوق محور رو هم توضیح دادیم که براهین در واقع امتناع تسلسل علل بود، که یکی از خواجه نصیر هست، یکی هم از فارابی بود، گفتیم سر که الان. اما دسته در واقع یکی دسته دیگه از براهین مبتنی بر واقع برهان صدیقینه. برهان صدیقین براهینی هستن که با تکیه بر مطلق وجود خدا، وجود خارجی ببخشید، با تکیه بر مطلق وجود خارجی وجود خدا را ثابت میکنن، به نحوی که اگه وجود مخلوق هم انکار بشه باز وجود خدا ثابت میشه. کار به مخلوق ندارن، بلکه از خودمون وجود مطلق، مطلق وجود که در خارج هست وجود خدا را ثابت میکنن. میشه برهان موجود محور، یا من دل علی ذاته به ذاته. برهان صدیقین اشاره میکنه حضرت علی علیه السلام. در واقع اسم برهان صدیقه نمیاره، ولی بیان حضرت اینه، ای کسی که ذاتش دلالت بر ذاتش میکنه. و ما با برهان صدیقین یعنی برهان راستگویان، اولین بار کسی که برهان صدیقین رو مطرح کرد و اسم برهان خودش رو گذاشت برهان صدیقین، بوعلی سینا بود. بوعلی سینا اومد برهان امکان وجوب فارابی رو یک تغییراتی داد، حد وسط رو عوض کرد، یک تغییراتی درش رخ داد و برهان صدیقین رو نامگذاری کرد و بیان کرد. حالا برهان صدیقین ابن سینا چی میگه؟ من مثلا خلاصه به این صورت میگم. ببین مقدمه یک برهان صدیقین ابن سینا خلاصش اینطوریه. مقدمه یک بنابر اصل واقعیت موجودی هست. این شد مقدمه یک. مقدمه دو، این موجود که ما میگیم هست و واقعیه، یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات است. اگه واجب به ذات باشد ثبت المطلوب، خدا ثابت شد. اگه ممکنه به ذات باشه چطور؟ ممکنه به ذات یعنی وجود و عدمش با هم مساویه، نیاز به علت دارد که وجودش رو بر عدمش ترجیح بده. ما نقل کلام میکنیم به علت این. علتش چگونه است؟ علت آن یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. اگه علت این موجود به ذات ممکنه به ذات، واجب به ذات باشه، ثبت المطلوب که این خداه، اون علت میشه خدا. اگه نه، علت آن هم یک ممکنه به ذات دیگری باشد، باز هم او خودش نیاز به علت دارد. علت علت آن یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. اگه واجب به ذات باشه ثبت المطلوب، خدا ثابته. اگه ممکنه به ذات باشه چطور؟ تا دوباره باز اون نیاز به علت داره. نقل کلام میکنیم الا غیر النهایه، همجور کلام پیش میره، مگر اینکه در نهایت خلاصه سلسله این ممکنات در نهایت به یک واجب به ذاتی ختم بشه. لذا هر موجودی یا واجب به ذاته یا منتهی به واجب به ذاته. اگه واجب به ذات باشه همون خدا هست، منتهی به واجب به ذات باشه یعنی سلسله ممکنات هست که در نهایت به خدا ختم میشه. این برهان صدیقین ابو علی سینا. مولا صدرا، برهان صدیقین مولا صدرا رو ابو علی سینا رو صدیقین نمیدونه. میگه این برهان نزدیکترین براهین به برهان صدیقین هست، اما خود اون نیست. میگیم چرا؟ میگه هرچند که تو این برهان مخلوقات و آثار واسطه قرار نگرفتن، اما از جهتی مانند براهینی هستش که در اونها مخلوقات و آثار واسطه قرار میگیرن، شبیه اوناست از یه جهتی، چون اونجا اومده از امکان که از خواص ماهیات هست استفاده کرده. امکان صفت ماهیت، بالاخره یه جورایی داره از مخلوقات استفاده میکنه و همین در وجه صدیقین بودنش رو زیر سوال میبره. ما میخوایم از خود مطلق وجود، وجود خدا رو ثابت کنیم. لذا تو برهان صدیقین ابو علی سینا صفت امکان واسطه قرار میگیره، لذا نمیشه خود مطلق وجود. ماهیت اینجا خود ماهیت نیست ولی صفتش هست امکان، لذا بازم اینجا برهان صدیقین نیم. لذا مولا صدرا میاد میگه برهان صدیقین من برهان صدیقینه. تقریر مولا صدرا اینه که او با توجه به مبانی که خودش در فلسفه بنا کرده وجود خدا رو ثابت میکنه. برهان صدیقین مولا صدرا برای اثبات وجود خدا مبتنی بر 5 تا مقدمه هست. مقدمه اول اینه که بنابر اصل واقعیت، واقعیتی موجود است. مقدمه دوم، بنابر این که وجود اصیل و ماهیت اعتباریه، اون چیزی که در خارج واقعیت داره حقیقت وجوده نه ماهیت. مقدمه سوم، حقیقت وجود واحد و مشکک است. مقدمه چهارم، حقیقت وجود عدم را نمیپذیرد، یعنی هرگز موجود از اون جهت که موجوده معدوم نمیشه، معدوم هم از اون جهت که معدوم مطلقه هیچ وقت وجود را نمیپذیره. پس حقیقت معدوم شدن موجودات عبارت از محدودیت وجودات خاصه است، نه اینکه وجود پذیرنده عدم بشه. نه، اون عدم نسبیه. مقدمه بعدی پنجم اینه که حقیقت وجود به ما هو و یعنی مطلق وجود با قطع نظر از هر حیث و جهتی که بهش زمیمه بشه مساوی با کمال و اطلاق و غنا و شدت و فعلیت، عظمت، جلال، لاحدی و نوریته. اما این نقص، تقید، ضعف، امکان، کوچکی، محدودیت، تعین، اینها چی هستند که در موجودات میبینیم؟ اینا همه اعدام و نیستی ها هستن. یک موجودی در صورتی متصف به این صفات نقص و ضعف و اینها میشه که یک وجود محدود و توأم با نیستی باشه. همه اینها از عدم نشأت میگیره. در صورتی یک موجود محدود است که این موجود عدم درش راه پیدا کرده، که این موجود معلول باشد. اگه وجودی معلول باشه در مرتبه متأخر از علت خودش هست، پس طبعا دارای مرتبه از نقص، ضعف و محدودیت هست. خب با توجه به این مقدمات ما میگیم حقیقت هستی موجوده، عین موجودیت، عدم درش راه نداره. حقیقت هستی در ذات خودش، یعنی در موجودیت و واقعیت داشتن خودش، مشروط به هیچ قید و شرطی نیست، هیچ قیدی نداره. حقیقت هستی به ما هو هستی، یعنی مطلق وجود، مساوی با کمال عظمت، شدت، استقنا، جلال و بزرگی، فعلیت و لاحدیه. بنابراین حقیقت هستی در ذات خودش با قطع نظر از هر تعینی که از خارج به اون ملحق میشه مساویست با ذات لایزال حق مثبت المطلوب. اصالت وجود ما رو مستقیماً به ذات حق رهبری میکنه، نه به چیز دیگه. غیر خدای متعال همشون آثار و ظهورات و تجلیات خدا هستن که ما باید با دلیل اونها رو ثابت کنیم و پی به اونها بریم، وگرنه خود حقیقت وجود و عالم هستی خداست. اصالت وجود ما رو به خدا میاره. این یعنی این شد برهان صدیقین مولا صدرا، که باید اول کسی که میخواد برهان صدیقین مولا صدرا رو بفذیره و بفهمه، باید تمام اون مقدمات اون رو، مبانی که مبانی او هست و ما در کل این فلسفه، این درس کتاب که مطرح کردیم، مبانی مولا صدرا رو ثابت کردیم در دروس متفاوتی که بیان شد. لذا تمام اون مباحث مقدمه ای بودن برای اینجا که میخوایم وجود خدا رو ثابت کنیم. لذا کسی بخواد فلسفه رو یک علم بیفایده ای بدونه، اشتباه کرده. هدف اصلی فلسفه اثبات ضرورت، اثبات اصول دین هست. و اینجا به این زیبایی ملا صدرا با مبانی که پای ریزی کرد، وجود خدا رو به این زیبایی ثابت کرد. در درس بعدی، درس 43، ثابت میخواد بکنه توحید ذاتی رو. پس درس 42 تمام شد. در اینجا ما وارد درس 43 میشیم. درس 43 میخواییم توحید ذاتی رو ثابت کنیم. توحید در لغت از جه وحده است، باب تفعیل رفته، این یک دادانستن. در اصطلاح وقتی ما میگیم توحید، یکی از اصول دین توحید است. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی اعتقاد قطعی به وحدانیت و یکتایی خداوند در ذات، صفات و افعال خود و عمل کردن بر اساس این اعتقاد. لذا اونجا که اعتقاد هست توحید نظریه، وقتی عمل پای عمل به این اعتقاد پیش میاد میشه توحید عملی. لذا توحید دو قسمه، توحید نظری، توحید عملی. توحید نظری اعتقاد داریم به این که ذات خدا یکتاست، صفات خدا هم عین ذات خداست و افعال خدا هم، توحید در افعال خدا هم قائل هستیم، توحید افعالی، یعنی تنها فاعل حقیقی خداست. توحید عملی که ما اعتقاد داشتیم تو عملمون هم واقعا طبق اون چیزی که اعتقاد داریم عمل کنیم. پس توحید ذاتی یک دادانستن خداست، توحید در ذات خدا، توحید نظری، ذاتی و صفاتی و افعالی. الان در این درس ما به توحید ذاتی میخوام بپردازیم. توحید ذاتی یعنی یکتا دانستن ذات خدا. حالا ذات خدا یکتاست یعنی چی؟ ما از دو جهت ذات خدا یک. خداوند میگن سوره توحید قل هو الله احد. این سوره در واقع شناسنامه خداست، یعنی خدا خودش رو توش معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. در این سوره اولش خداوند میاد ذات خودش رو احد معرفی میکنه. خدا احد است، توحید احدی. پس توحید ذاتی تقسیم میشه به توحید احدی، بعد در ادامه نفی شریک میکنه بخاطر توحید واحدی. ذات خدا احد است، یعنی ذات خدا بسیطه، مرکب از هیچ جزئی نیست. هر گونه کثرت درون ذاتی و در واقع ترکیبی از درون ذات خدا نفی میشه. خدا مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از ماده و صورت نیست، مرکب از وجود و ماهیت نیست، مرکب از اجزای مقداری خط و سطح و حجم و زمان و اینها نیست، مرکب از وجود عدم نیست. هیچ ترکیبی برای خدا قابل فرض نیست برای ذات خدا. این توحید احدی. توحید واحدی یعنی ذات خدا بی همتاست، هیچ شریک و نظیری نداره، پدر مادر نداره، فرزند نداره خدا، یه خدایی مثل خدا نیست، هیچ کس نداره. لا اله الا الله، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا لیس کمثله شیء. اینا همه توحید واحدی. خب حالا این که فلاسفه میان از توحید ذاتی سخن میگن و میخوان ثابتش بکنن توحید ذاتی رو، منظورشون توحید واحدیه، میخوان نفی شریک از خداوند در ذات خدا بکنن. یعنی خدا واحد است، دو تا خدا، سه تا خدا، چهار تا خدا نداریم. خب چجور ثابت میکنن؟ در این درس برهانی اقامه شده که برهان را مثل خلاصه اول مطرح میکنم. برهان اینه، واجب بذات، مقدمه اول برهانمون اینه، واجب بذات نامتناهی و صرف است. مقدمه اول. مقدمه دوم، وجود نامتناهی و صرف تعدد ناپذیر است. خب صغرا و کبرا نتیجه بگیریم، واجب بذات تعدد ناپذیر است. تعدد ناپذیر است یعنی واجب بذات یکی بیشتر نیست، تعدد ندارد. خب حالا بیم توضیح بدیم. اول اینکه ما تو مقدمه صغرامون گفتیم واجب بذات نامتناهی و صرف است. اصلا خود صرف یعنی چی؟ صرف یعنی خالص. گاهی اوقات ما میگیم صرف الماهیه، گاهی میگیم صرف الوجود. خالص خود کلمه صرف معنای خالصه، محض، بحته، چیزی که با هیچ چیز دیگه مخلوط نیست، میشه صرف. مثلا شما یک ماهیتی رو صرف لحاظ کنید، صرف انسان، یعنی جنس و فصلش و عوارض مشخصش رو هیچ کدوم باش لحاظ نکنید، صرف. میزین تام این قدرت رو داره که اینجوری انسان رو تصور کنه. خب این وقتی هیچ ناخالصی همراهش نباشه، خب یه دونه بیشتر نیست، مصادیق کثیر براش. در چه صورتی انسان مصادیق کثیر داره؟ در صورتی که عوارض و مشخصات کنارش لحاظ کنی، یکی چاق باشه یکی لاغر دو تا میشن، یکی بلند باشه یکی کوتاه دو تا میشن، یکی سیاه باشه یکی سفید دو تا میشن، تعدد اتفاق میفته. اما اگر صرف لحاظش کنید، چاقی لاغری بلندی کوتاه، هیچ چیزی کنارش لحاظ نکنید، تعددی اتفاق نمیفته، یکی بیشتر نیست. لذا به خاطر همین میگن مقدمه، در مقدمه کبرا اومده وجود صرف و نامتناهی تعدد ناپذیر است. وجود صرف هم یعنی وجودی که کنارش ماهیت رو لحاظ نکن، عدم رو لحاظ نکن، فقط فقط وجود باشه، در این صورت میشه نامتناهی. در این صورت میشه همه جا رو پر کرده، هیچ ناخالصی نداره که دوئیت درش به وجود بیاره، لذا یکی بیشتر نخواهد بود وجود صرف. لذا قاعده فلسفی داریم، صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. اولین بار شیخ اشراق اینو گفت، صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. صرف هر چیزی دوتا نمیشه، تکرار هم نمیشه. چرا؟ این قاعده رو ثابت کنیم. ما میخوایم ثابت کنیم که صرف یک چیز، اگه یه چیزی صرف باشه، تعدد و تکرار درش معنا نداره، یه دونه بیشتر نیست. میگیم فرض ما این است که یه چیزی صرفه و ادعا کردیم که این چیز صرف که هیچ ناخالصی همراهش نیست، ادعا میکنیم که دوتا نمیشود، تکرار نمیشه، یکی بیشتر نیست. حالا برهان خلف، اگر دوتا بشه چی میشه؟ اگه یه چیزی در عین اینکه صرف هست دوتا باشد، یعنی ما دوتا صرف الوجود داشته باشیم، لازمه دوئیت و تکرار تمایز تفاوت. در صورتی دو تا میشه یک شی، از یک شی دو تا چیز داریم که این دو تا با هم تمایز داشته باشن. خب این دو شی مفروض ما که هر دو صرف هستن با هم تفاوت دارن. اگه هیچ تفاوتی نداشته باشن پس دو تا نیستن. این ما اشتباها فکر می‌کنیم که دو تا هن، پس باید با هم تفاوت داشته باشن. اگه تفاوت دارن، تفاوتشون تو چیه؟ مسلماً حقیقتشون که صرفه، پس در حقیقتشون با هم تفاوت ندارن. در یک امری که خارج از حقیقتشون هست باید تفاوت و مابعل امتیاز داشته باشن، لذا یک ویژگی باید به اینها اضافه بشه. در این صورت اگه یک ویژگی به اینها اضافه بشه، اونا دیگه صرف نیستن، یه چیزی بهشون اضافه شده. ما گفتیم هر چیز صرفی از هر چیز، از هیچ در واقع خلیط و منظمی همراهش نیست، هیچ مخلوطی نداره، هیچ ناخالصی در همراهش نیست. حالا اگه یه چیزی با اینا مخلوط بشه باعث میشه که اینا ناخالص بشن، صرف نباشن. حداقل اگه یکی از این دوتا ما به امتیازی داشته باشه، که همراهش باشه، اون یکی صرف نیست. لذا ما اشتباه کردیم و فکر کردیم صرفه و خلاف فرض ما پیش میاد. ما فرض گرفتیم که هر دو صرف باشن و این تناقض میشه و محال. پس بنابراین این دو شیء صرف امتیازی با هم دارن که اون امتیاز باعث میشه که اینها دیگه صرف نباشن. ناخالصی است که همراهشون وارد میشه و باعث امتیاز این و از اون میشه. و لذا دوتاشون صرف نیستن، یکیشون حداقل خالص ناخالصی داره و صرف نیست و ما اشتباهاً فکر میکردیم صرفه. نتیجه میگیریم که صرف شی یه چیزی اگه صرف باشه لا یتسنا ولا یتکرر، دوتا نمیشه. خب بس حقیقت صرف، برای حقیقت صرف ممکن نیست که ما تعدد و تکثر رو حتی فرض بگیریم. نه تنها در خارج نیست، دوتا نمیشه، در ذهن هم حتی نمیشه دوتا فرضش کرد. وجود صرف، خداوند وجود صرفه. پس نه تنها در عالم ذهن بلکه در عالم خارج برای او یک شریک قابل فرض نیست، وجود نداره. واحد است به وحدت غیر عددی، یعنی وحدت حقی حقیقیه. و ما اومدیم گفتیم وجود صرف، وجودی وقتی که صرف باشه، صرافت ذاتیش باشه، این حقیقتش باشه، این موجود نامتناهی هم هست. چون اگه تناهی داشته باشه پس نتیجه این ماهیت داره یا عدم درش راه پیدا کرده. همین که ماهیت داشته باشه، عدم درش راه پیدا کرده، از صرافت میفته. وجودی که صرف باشه باید نامتناهی هم باشه، اینه همه جا رو پر کرده باشه. وقتی همه جا رو پر کرده دیگه جایی برای غیر نمیگذاره، دیگه جایی رو نمیتونیم تصور بکنیم که او درش نباشه و غیر بخواد در اونجا باشد. پس فرض وجود دیگه جدای از او و در عرض او امکان نداره، بلکه اون چیزی که غیر او فرض کنیم ظهور و تجلیات و شأن او هست، نه ثانی و دوم او. به خاطر همین میگن وجود و صرف لا یتسنا و لا یتکرر، حقیقتا یک واجب وجود به ذات که وجود عین ذات او هست در عالم واقع تحقق داره و اونم خدای متعال است. چون وجودش نامتناهیه، در واقع صرف هست، لذا نامتناهیه و چون نامتناهی و صرف هست تعدد پذیر نیست، لذا یه دونه بیشتر واجب به ذات نداریم و اینطوری توحید ذاتی اثبات می شود. این هم از اتمام درس 43 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.